چی توجه بفرمایید. ایران با کسب 4 طلای 1 نقره و 3 برنز بالاتر از هند و ژاپن قهرمان کشتی آزاد آسیا شد. در این دوره از رقابت‌ها طی 3 روز به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان، میلاد والیزاده، کامران قاسمپور، محمد بابین عظیمی و امیر حسین زاره طلای‌های تیم ایران بودند. پیش از این هم تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 100% مدال‌آوری و کسب 10 نشان رنگارنگ قهرمان آسیا شده بود. آقای پزشکیان، اژه‌ای و قالیباف، رؤسای قوای مجریه، قضایی و مقننه در پیام‌های جداگانه قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی ایران را در قاره کهن تبریک گفتند. بازدهمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با یک نشان برنز برای نمایندگان ایران آغاز شد. در روز نخست مسابقه در تاشکند ازبکستان، 3 هوگوپوش ایرانی به روی شیابچنگ رفتند که فینر لطفی زاده در وزن منهای 59 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و غلبه بر حریفان از یونان، آلمان و روسیه در مرحله نیمه نهایی با قبول باخت برابر حریفی از چین نشان برنز گرفت. زهرا سادات موسوی و امیرعلی عزتی در وزن‌های منهای 46 و به اضافه 78 کیلوگرم نیز توفیقی در کسب مدال نداشتند. در همین چارچوب امروز دینا بابارحیم، تاها ناظر و محمد خدایی در وزن منهای 48 و 55 کیلوگرم کار خود را آغاز می‌کنند. با اعلام حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران، به زودی وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی در خصوص از سرگیری لیگ برتر تصمیم گیری میکنند.
جنبندی خوبی بوده که انشالله آیتا شلا بسیاری که با وزیر محترم ورزش یه مشورت هایی داشته باشن که نتیجه نایی رو بتونیم انشالله اعلام کنیم.
اینکه در خصوص بحث نمایندگان آسیایی اون الان خیلی صحبته و فکر کنم مسئله اصلی هم این باشه که اگر که قرار باشه لیگ برگزار نشه تصمیم بر همون تیم های اول و دوم جدول یا نه تصمیم دیگه قرار بشه.
ببین اگه برگزار نشه لیگ بر بعد جام جهانی پیشنهادی که دوستان ما حالا تو خود مجموعه خود سازمان فدراسیون داشتن که جام ازی برگزار بشه اون مهندس بره و این برام بتونن اون چون سه تا تیم بالا جدول تقریبا بازیشون مساویه بتونن تصمیم گیری کنن و گفتم باز این تصمیم باد و اقدامی که ما خود بکنیم بسیاری به اون نظر داری که باید آخری به ما اعلام کنن که ما بتونیم نظر نوعی رو برای برگزاری مسابقات یا معرفی نمایندگان بتونیم اونجا تصمیم گیری کنیم.
اما در شبانه روز گذشته از استانهای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های زاگرس و البرز و مناطقی در مرکز کشور رگبار باران گزارش شد. سازمان هواشناسی برای امروز در شمال آذربایجان شرقی، جنوب غرب آذربایجان غربی، ارتفاعات مازندران و شرق گیلان هشدار نارنجی بارش شدید باران صادر کرده است. در همین زمینه گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. آقای نقشینه عرض سلام و خسته نباشید. دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم. بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که خوب و سلامت باشید. بله، امروز هم در شمال غرب، در سواحل شمال بله. و دامنه های البرز پیشبینی بارش باران توأم با رگبار و رعد و برق کردیم و این بارش ها فردا هم میتونه در مناطق شمال غرب کشورمون، استان های ساحلی خزر، مناطقی از شمال سمنان، گلستان و خراسان های شمالی و رضوی، ارتفاعات البرز هم رخ بده. پس فردا با بارش های خفیفتری در نوار شمالی کشورمون مواجه خواهیم بود و پنجشنبه هم نقاطی از شمال شرق میتونه بارش هایی داشته باشه. امروز وزش باد رو در شمال غرب، غرب، مرکز، جنوب و جنوب شرق خواهیم داشت. فردا نقاطی از مرکز، غرب، جنوب غرب، شمال شرق و شرقی وزش باد خواهند داشت و فردا و پس فردا دریای خزر مواج و متلاطم میشه و انتظار این رو داریم که در حقیقت خلیج فارس، تنگه هرمز هم از فردا تا پنجشنبه مواج و متلاطم باشه. برای تهران هم امشب احتمال رگبار برای برخی مناطق شمالی استان وجود داره. بیشینه دمای تهران به 21 درجه خواهد رسید و کمینه دما هم به حدود 9 درجه پیش بینی شده که برسه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. از شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خب به این ترتیب به پایان بخش خبری 14 رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 18:54 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا است. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه، خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
وقت عالی بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. هنوز همچنان از تهران جامع جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما هستیم. 14:37 دقیقه است و ما تقدیم شما میکنیم برنامه‌های امروز و امشب رو تا ساعت 21:09 شب، و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم درباره بحث‌های متنوعی که مد نظر هست. و در این خصوص میپردازم به موضوع امنیت بندر و بندرهای منطقه. طبق اعلام قرارگاه مرکزی خاتم، امنیتشون وابسته هست به امنیت بنادر ایرانی. امیر سرتیپ دوم عبدالله معنوی، بازنشسته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روی خط تلفن با من هستند. امیر به شما سلام میکنم، روز عالی به خیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت عرض فعالی، همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همچنین ملت بزرگ و دلاور و ولایت مدار ایران اسلامی هستم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. امیر معنوی، اجازه بدید که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. وقتی از امنیت بندر حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد چه پروتکلی صحبت میکنیم و چقدر مهمه امنیت بنادر؟
بله، اشاره حضورتون که ببینید ما بسیاری از وارداتمون و صادراتمون از طریق دریاست. یعنی بنادری که ما در سواحل خودمون داریم، چه در دریای عمان چه در خلیج فارس، اینها نقش کلیدی اقتصادی رو برای ما دارن ایفا میکنن. نه ما، هر کشوری دیگری هم همینطوره. یعنی در کل دنیا رو اگه شما نگاه کنید، به طبع اومدن سراغ نقل و انتقال دریایی برای اینکه راه دیگری هم ندارن که بخوام مثلا فرض کن 30,000 تن 50,000 تن گندم وارد بکنن، که نمیشه مثلا شما با هواپیما یا با عرش و حضورتون که
کامیون مثلا
کامیون رو نمیدونم باید میدونید چند هزار تا کامیون باید باشه که اینا رو باید دارن بیارن. اینا که امکان پذیر نیست. بنابراین راه عبور و مرور دریا رو برای همین درست کردن. برای این دریا هم اومدن قوانین درست کردن. کیا درست کردن؟ همین قدرت ها و ابرقدرت ها نشستن با هم دیگه که ما چیکار کنیم امنیت رو در تردد و کشتیرانی در دریاها، در اشعه وزوت و مخصوصا تنگه ها و در سرزمین هایی که آبهای داخلی سرزمینی ملت ها هست، این رو برداریم اسمش گذاشتن قوانین بین المللی. درسته این حالا حاکمه در همه دنیا، حاکمه. خب بنابراین شما به خاطر اینکه بتونید با هزینه کمتر جنس بهتر و سریعتر وارد کنید و از شاید حضورتون که دست مشتری ها که نهایتا میرسه با هزینه پایین تر برسه، خب بیاین بنادرس رو چیکار میکنید متناسب با ورود اون کشتی مثلا کانتینر بر آمادهش میکنید که در از اصلی وقت کانتینر رو تخلیه کنید، بارگیری کنید، جنس ها رو بردارید، اشیا رو توزیع کنید. و اینا هم در کشور ما همینطور و همه کشورهای دیگه هم به همین صورت هست. خب حالا ملاحظه بفرمایید که حالا اگر یکی بیاد، این من دارم عرض میکنم این شرایط عادیه، یکی بیاد چیکار کنه؟ بیاد اینو مختل کنه. خب اگه مختل کنه به طب خیلی چیزا عوض میشه و خب اون ملت و اون دولت اینا ساکت که نمیذارن بشینن که یکی بیاد مثلا فرض کن که امنیت تردد و در مثلا خلیج فارس به هم بریزه بعد مثلا ایران ساکت بشینه. خب این که امکان پذیر نیست. در جنگ 8 ساله ما همین چیز رو داشتیم. من یادم میاد ما تو جنگ 8 ساله که من بود بندم بودم، ببینید تو جنگ مردم اومد همه کشتی ها رو میزد، کشتی هایی که تجاری بود و میومد میزد به جنوب عراق. هرچی ایران میگو آقا چرا میزنید و قوانین بین الملل اینا، اصلا کسی تکون نخورد. بعد اومدیم دیدیم که بابا این فایده نداره، ما هم شروع کردیم مقابله، اسمشو گذاشتیم مقابله به مصر. ما هم شروع کردیم مقابله مصر کردن که بعد این کشورهایی مثلا حاشیه جنوبی بعد رفتن شکایت کردن چرا کشتی های مال میزنید، گفتیم آقا شما دارید کمک میکنید. و موضوع اینه که این شرایط رو حالا آقای به اسم نظر ابرقدرتی به اسم آمریکا اومده داره عشا حضورتون میگه که بله من کشتیاتونو در اقیانوسا مثلا میگیرم. خب ممکن همچی کاری بکنه، ولی حالا ما میخواییم فهمیم که آیا اگر یک همچی کاری بکنه چه اتفاقی واسه ماها میفته، چه اتفاقی واسه کل امنیت منطقه میفته. خب این طبیعیه. ماها اصلا ببینید وقتی که جنگ رمضان رو اینا شروع کردن، اصلا این تنگه که باز بود، این تنگه که بسته که نبود که، این تنگه باز بود، تردد هم داشت جریان پیدا میکرد، روزی نمیدونم 50 تا 60 تا نمیدونم کشتی میرفت میومد. خب اینا باعث شدن که این تنگه رو ما مجبور شدیم ببندیم و بستن تنگه هرمز حالا با مدیریت کنیم به اصطلاح تردد رو و متناسب ما اون اقدام نظامی کردیم. ببینید ابرقدرتی مثل آمریکا، من چون دریایی هستم این حس دقیق دارم که در زمان جنگ 8 ساله این آقایون توی خلیج فارس همیشه با یک ناوبر بودن، حضور داشتن و شما نمیتونستیم اونو بزنید. حالا ببینید چی اتفاقی افتاده. 1000 کیلومتر دورتر در جنگی که شما خودتون پخش کردید در رادیو و تلویزیونتون، مردم و ملت شهید بربر ایران و اشعه شنوندگان عزیز و قدر دالی و تمام اشعه همکارتون، خودتون میدونید که این بابا فرار کرد ناب هواپیما برای آمریکایی. اصلا باورشون نمیشون، نه خودشون، نه ملت آمریکا، نه اون سیستم نظامی آمریکا، نه تمام اون ناتو، هیچ احدی در دنیا باور نمیکرد که ایران بتونه اینا رو بفرسته طوری که دنبال سوراخ موش بچرخن تو اقیانوس هند 1000 کیلومتر دورتر. خب این شوخی که نیست، یعنی ایران یک توانمندی داره که اسمش مثلا همین گذاشتن یک قدرت چهارم در دنیا. خب ببینید ما که نمیخوایم بیایم که حالا اعمال قدرت علیه کسی بکنیم، ولی من میخوام بگم که اگر اومدن گفتن آقا شما نمیتونید جنس صادر کنید، به جنس هم برای شما وارد نکنید، خب مثلا منطقی هست، اصلا این با عقل که جور در نمیاد، با این قانون بین المللی هم که جور در نمیاد. پس بنابراین ایران مجبوره چیکار کنه؟ ایران مجبوره عکس عمل نشون بده. واسه همین قرارگاه خاطر میگه آقا امنیت، اگه شما میخواید امنیت ما رو به هم بریزید، خب البته این کشورهایی که در حاشیه جنوب خلیج فارس هستن متاسفانه من یادم میاد اون موقع امام راحل میفرمودن که بابا بیاید دست به دست هم بدیم امنیت ما با هم دیگه برقرار کنیم به نفع همه کشورها ما هست، به نفع اسلام مسلمین هست. بعد از امام راحل چقدر امام شهیدمون با اومد صحبت کرد، اومد بحث و در این همه صحبت رو شما نگاه کنید، شما در ارتباط با امنیت با اینا اومد پیام دادیم، ماها چقدر پیام دادیم، حالا ما همین پیام، همین حالا رهبر ما میگه چه پیام داده، گفت آقا اگه شما بیاین مشورت حرکت بکنید خواهید دید ما چقدر با هم دیگه به اصطلاح دست دوستی برادری خواهیم داد. من نمیفهمم آخه شما ببینید با عقل یک نفر آدم غیر منطقی هم جور در نمیاد، شما بیاد جنس و مال و منبع و سرزمین و خودتون رو بدید دیگه بیگانه، درسته؟
بله.
بعد در لحظه که مثلا فکر کنید که این مال شماست بیاد از همون استفاده کنه علیه یک کشور ثالث و شما هم جرأت نکنید اشتباه بگید. آخه ببینید یک کم هم باید آدم، من نمیفهمم بالاخره اینهایی که اسم سردمدار هستن اینها بالاخره مسلمون که هستن، حالا مسلمون بدش کن، بالاخره انسان که هستن، اگر انسان هستن بالاخره یه مثقال آزادگی دارن که چجوری میتونی جلوی ملتشون بیان این همه هزینه کردن، یه کشوری دیگری استفاده میکنه فردا اگه میخوان درست کنم باز هم پول و ملت خودشون بدن. یعنی چه حاکمیت اشوه دیکتاتور معاونی تو این مملکت ها اینا برقرار کردن و اون کشوری به اسم آمریکا از اینا داره حمایت میکنه صرفا به خاطر اینکه از منابعشون استفاده میکنه. هم میدن آخر هم همه دیگه اینا دارن چی میگن که انواع اقسام تو اینا رو دارن بهشون میکنن. خب معلومه که شما مجبورید که اشوه حضورتون که بیاید بگید آقا جون این امنیت اگر برای ماها نباشه برای هیچ کشوری نیست، هیچ کشور دیگه هم حق نداره نه صادرات بکنه نه واردات بکنه. البته ببینید ما دست ما که بسته نیست، شما نگاه کنید ما هم در خلیج فارس دریای عمان راه‌های مرز آبی داریم هم مرز زمینی داریم، شمال هم همینچنین تو دریای خزر هم مرز آبی داریم هم مرز زمینی داریم، اینطوری دستمون بسته که نیست. ضمناً مثال میزنم و فرض کنید شما میخواید مثلا به هند یه محموله مثلا نفتی بفرستید، خب تا هند که 1000 کیلومتر نیست که، بالاخره اگه میخواید بفرستید نزدیک این جای هند بفرستید اینا، خب اگه بخواد غلطی بکنه آمریکا جوابش میتونید بدید شما، اون بابا 1000-1500 کیلومتر دورتر بایسته. میخوام این عرض کنم که دست ما اینطور بستن نیست، یعنی اینجا بازم این آمریکایی نتیجه نخواهد گرفت، ممکنه میخواد یه اذیتی بکنه فلانی بکنه، ولی این نیست که بخوام که شما یه دفعه مثلا بیاد بگید که آقا این مثلا فرض کن که حالا دیگه اگر یک همچه اتفاق بیفته تموم میشه کار، نه همچه اتفاقی نمیفته. با ما مطمئنم که تمهیدات بسیار عشو که درست حسابی هم حتما اندیشیدن و حتما خواهن اندیشید که شرایط مملکت از این شرایطی که ازش به اصطلاح به حالت بحرانی در نیاد، به خاطر اینکه اون با جلوش میخواد بگیر زمینه که آخر هم نگه چی میگه آخر هم شما ببینید هیچ کشوری با اونا همکاری نمی کنه. یعنی شما همه آدم نگاه کنید هیچ ناتوی نمیبینید که کشور ناتو نمیبینید که با اینا همکاری میکنن، چون اصلا با عقل و منطق جور در نمیاد. یه کشوری بونم میشه یه آقای یک سری کردن رئیس جمهور که اصلا زبان پریش این بنده خدا که اینو وردانه بیارم بذارم که تا این هر وقت خواست هر نوع تصمیمی خواست بگیره. خود مردم آمریکا رو شما خودتون تو رادیو تلویزیون پخش کردید بابا 8-9 میلیون آدم اومدن علیه این، بابا شوخی نیست علیه ایشون اومدن تو راهپیمایی 8-9 میلیون، شما کجا ثابته دارین این همه آمریکایی بیان تو خیابون؟
دقیقاً
برای دنیا من میتونه
پیرو به صحبت های شما میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم. نیویورک تایمز امروز همین چند دقیقه پیش یه طعنه تند به دونالد ترامپ زد و گفت در حالی که ترامپ دیشب اعلام کرد که همه میان واسه این محاصره و تنگ باز خواهد شد، الان میبینیم که هیچ کس تمایلی نشون نداده و علاقه مندی وجود نداره که بیاد و
در این کار مشارکت بکنه. دقیقا نوشته که ترامپ گفت که کشورها به تحمیل محاصره علیه ایران کمک خواهند کرد، ولی تا کنون هیچ کس تمایلی برای این کار نشان نداده است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا همین امروز اعلام کرد که هر چقدر هم که فشارها زیاد باشه به این جنگ ملحق نخواهد شد. مکرون دفترش تا یک بیانیه گفتش که قراره که حالا احتمالاً فردا یک نشستی رو با بریتانیا داشته باشه برای این موضوع و تأکید کرد که هر تصمیمی هم که گرفته بشه یک مسئله دفاعی خواهد بود، چرا که جان چندین هزار دریانورد در خطر. بلومبرگ به نقل از چین هشدار داده که تجارت جهانی با حرکت ایالات متحده در خطره و ای پی هم نوشته که محاصره تنگه هرمز و حالا خلیج فارس و دریای عمان در نهایت منجر به بسته شدن باب المندب میشه و یک مشکل بر مشکلات دریانوردی دیگه اضافه میشه.
دقیقا نمیدونم میخواستم عرض کنم، ببینید دقیقا نمیخواستم عرض کنم، ما هنوز باب المندب رو دست نزدیم. خب بالاخره ببینید دنیا، تجارت دنیا، خود خلیج فارس، ببینید همه حالا مردم تو مضیقه، مردم دنیا تو مضیقه. ما هم که شروع کننده جنگ نبودیم، ما داشتیم باهاش مذاکره میکردیم. ولی شما همین حالا نگاه کنید، بالاخره تو مردم دنیا وابستن به بالاخره 20% از انرژی دنیا از خلیج فارس میره. کلی شما رفت به اصطلاح ورود و خروج کشتی ها دارید در خلیج فارس، خب هیچ کدوم نالا انجام نمیشه یا به ندرت بره انجام میشه. خب اینا همه، اینا یعنی چی؟ اقتصاد این ممالک، اینا همه وابسته میشه. مثل همین که شما حالا فرانسه گفتید، همین فرانسه یه دونه کشتی نمیدونم چی بود، شیمیایی بود فلان بود، اینا رو که برداشت برد اونجا، بعدش هم توی اشواز شورای امنیت وتو کرد. خب ببینید اینا میفهمن دارن چیکار میکنن، یعنی اینها دارن میگن بابا شما دارین یه کار غیر اصولی انجام میدید. قرار نیست که چهار نفر آدمه که نمیدونم با دنیا اینها رو به عنوان نمیدونم بالا بشرم قبول نداره، چی برسه که حالا رئیس جمهور و نخست وزیر نمیدونم رژیم اشاعت کودک کشه که اینها رو که کسی قبول نداره در دنیا که اینا فکر میکنن که آدم هن. خب حالا شما میخواد بیان با ایران اینا رو مقایسه کنید؟ همه میدونن که ایران بر حق ایران دنبال جنگ و گریز نبود. حتی تو این سن نگاه کنید شما، ببینید اینا رو که میفهمن. ولی خب حالا من کار ندارم، به هر دلیلی این بابا اومده اشرا حضورتون که یه جنگی رو علیه مردم ما آغاز کرده و متاسفانه اومده از یک روش هایی هم داره استفاده میکنه، مثل اون حکایت اشرا حضورتون اول جنگ رمضان زدن چهار تا مدرسه شهدای بعد نمیدونم دادستان. شما ببینید آخه با این، شما این یک همچه کاری رو هیچ کجای دنیا دیگه نمیتونه بپذیره. خب با این شرایط شما آدم میخواید بیان جلوی مثلا فرض کن که خلیج فارس اجازه ندین کشتی وارد نشه، خب نشه. همین حالا ما اجازه ندیم، شما میگیم مال ما، فقط مثلا فرض کنید که ما داریم یه نظری تردد برای خودمون انجام میدیم، اونم انجام ندیم، فکر کنید دست ما بسته است، فقط از روی دریا میتونیم همین کارو بکنیم؟ ممکنه با سختی انجام بشه، ولی بالاخره یا مثلا اثر در خزر انجام ندیم، میگیم دستمون بسته است.
درست.
اینطور نیست که این بابا فکر میکنه که مثلا میتونه که نه، اونا نهایتاً ببینید نهایتاً اینا ضرر خواهند و مطمئناً اینها با اون همه تجهیزاتی که میخواستن بیارن، یادتون میاد اول با ناب اومدن و اینجا گفتن که مثلا حالا دیگه تموم کار و فلان اینا 24 ساعت نه 48 ساعته.
خب و خودش هم وقتی که در واقع کنفرانس خبری گذاشت، دونالد ترامپ گفتش آقا من تصورم این بود که ما 3 روزه این جنگ رو به پایان میرسونیم. میگه هیچ در واقع پشت درهای بسته‌ای نبود. خودش در کنفرانس خبری که گذاشت این رو رسما اعلام کرد. حالا با توجه به اتفاقهایی که افتاده و شرایطی که پیش آمده، نکتم اینجاست که ما فرض رو بر این بگذاریم که در واقع ساعت 6:30 بعد از ظهر این اتفاق بیفته و این حرکت احمقانه صورت بگیره. خب شما فرمودین که ما دستمون بسته نخواهد بود و این هم از دیدگاه یک کارشناس کاملا پذیرفته است صحبت شما، اما مسئله اینجاست که آن چیزی که قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده و امنیت بنادر ایران رو در واقع صحبت کرده در موردش و گفته امنیت یا برای همست یا هیچ کس، شاید یه مقداری برای منی که خیلی سررشته ای از جنگ ویژه و خاصه جنگ های در واقع اینچنینی و دریایی ندارم نامفهوم باشه. اگر قرار باشه که حالا این رو به زبان ساده تری توضیح بدید برای ما، به چه نکته هایی میرسیم آیه
معنوی؟ دراک میشتنید یا اینکه توی هزاران کیلومتر دورتر، مثال برای میزنم ها، مثلا تو دریای نمیدونم چین بخواد مثلا جلوی کشتی ایرانی که نفت میخواد ببره.
یعنی شما معتقدید که در چارچوب مثلا دریای عمان چنین اتفاقی نخواهد؟
نمیتونه که میخوره. آخه ببینید اگه میتونه بیا اگه میتونه همه حالا بنده دعوت میکنم که بیا تشریف بیارن، نه یه دون نوار رو کنن، هر چی دارن 11 تا دارن، دو تاش خورده، 9 تا دیگرم بیارن. ما که از خودمونه ببینن اینا رو بیارن که بفهمن که اینا بالاخره یه احساس جنگی هم داشته باشن بیچارا. ببین جرأت نمیکنه. همین حالا خود این ترامپی که شما میفهمین صحبت میکنه، ببین چون صبح یه چیزی میگه، زور یه چیزی میگه، بعد از دور یه چیزی میگه، این قابل اعتماد برای خود مملکتش هم نیست. شما دیدین که این که خبرگزاری هایی که معاند ما هستن اینا عملا دیوانه شدن. عباس این چرندیات گفته خودشون بهم بحث ما از نظر به اصطلاح زمینه به اصطلاح اخبار و اینا، این با حرفای این هیچ چیزش درست بر نمیاد. هیچ نمیدونم خبری که ایشون بده. ایشون بله میتونه دستور بده، هنوزم در جایگاهی هستش که دستور بده به عنوان فرمانده کل قوای آمریکایی‌ها که آقا جلوی کشتی ایرانی رو بگیرید. بله اونم کجا؟ یه جایی که دیگه در تیررس ما نیست.
حالا برگردیم مثلا به همین بحثی که شما گفتین، مثلا توی دریای چین بخواد کاری بکنه چه اتفاقی میفته؟
خب حالا مثلا میگم خب اون وقت آقا به چین بر نمیخوره. مثال داره میزنم، بالاخره چین با خود آمریکا داره کلی تجارت داره، میلیارد ها دلار تجارت با هم داره. این که نمیتونه به همه دنیا بگه که آقا هیچ که نمیدونم حق نداره که چپ نگاه کنه. همین حالا میگه ما خود به هند تا از کی بود، از 2019 بعد از ما جنس نمیخریم، چه داشته اما داره مثلا نفت میخره. بالاخره نیاز داره مردمشون، نیاز دارن بالاخره مملکتشون به نفت نیاز دارن. ما الان میخوام بفرستیم اونجا، اینم بگه نه. خب از کجا میخواد بگیره؟ میخوام اینو عرض کنم که ببین اینطوری به این سادگی هم نیست که بگیم که بله همه ملت‌های دنیا و همه چین و نمیدونم هند و ژاپن و کوبا همه اینا وایسادن. چین آقا مثلا فرض کنیم بخواد یه کاری کنه که به اصطلاح به قول جناب علی هم خود ناتو هم باهاش تا حالا همکاری نکرده. مطمئنم باشید که اصلا با عقلم جور در نمیاد که بخوان مثلا فرض کن چه همکاری میخوان بکنن. این بابا گرفتن 4 تا کشتی ما در خارج از تیررس ماها که دیگه احتیاجی نداره که مثلا حالا انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا بیان. خودش داره دیگه به اندازه کافی. ببین اونها همش حرفه. یعنی میخوام عرض کنم که شما فرض کنید 1500 کیلومتر اون طرف داره، ما یه کشتی داریم، خب احتیاجی هست که اینجا 70 تا کشور بیاد اونو بگیرن؟ خب خودش میتونه بگیره دیگه.
درست.
بنابراین اینا همش کار سیاسی
و اون چیزی که قرارگاه اعلام کرد مبنی بر حالا گره خوردن امنیت کل منطقه به هم دیگه، این مقداری برای من جای سوال داره.
خب میگم از همین حالا ما داریم ببینیم، همین حالا ما مدیریت میکنیم. نبستین که اگه قراره این بابا اجازه نده که ما مثلا یه کشتی ببریم یه کشتی بیاریم، خب چرا باید بقیه کشورهایی که اینجا هستن کشتی بفرستن بیان؟ بالاخره اونا نیاز دارن به این خروجی تنگه هرمز دیگه.
بله
خب ناچاره ما مجبوری همون 5 تا 10 تا رو که میفرستیم همون رو بگیم بابا هیچ کدوم حق ندارید بریم. حالا کی جرأت داره بدین رو باز کنه؟
درست.
بحث اونا اینه که اگه میخوام بله حمله نظامی کنن خب کردن دیگه، اگه میخوام بیان سرزمینی بگیرن خب اصفهانم رفتن دیگه. ببینید هر کاری لازم بوده تا حالا کردن.